برای توجیه پذیری لازم بوده و چه بسا در آینده نزدیک گریز ناپذیر گردد. با کارگیری این سیستم در ساعات پیک می تواند حداقل 15% به ظرفیت واحدهای گازی بیفزاید. به گفته این مدیرعامل، مزیت بسیار مهم این سیستم بی‌نیازی به آب است که در شرایط کم آبی فعلی ایران اهمیت مضاعف دارد. به علاوه این سیستم توانایی کارکرد و بازده بالا در مناطق گرم و شرجی مانند جنوب این کشور که برنامه‌های توسعه آنها در دست اجراست را دارد، در حالی که سیستم‌های مشابه علاوه بر نیاز به آب در آب و هوای شرجی دارای محدودیت کارایی و تأثیر اندکی هستند. دوستان عزیز و ارجمند، بخش اول برنامه کاوش را که تازه های علمی، پزشکی و فناوری ایران بود در همینجا به پایان میبریم و میریم به سراغ ادامه این برنامه.
همیشه هر اتفاق یک شروع دارد.
آنچه که به تازگی در دنیای علم و فناوری رخ داده با ما واکاوی و کاوش کنید. و همراهان عزیز و ارجمند، با برنامه کاوش از رادیو دری در خدمت شما هستیم. دو شماره پیامک 3800-226 در ایران و 0794-71-7144 در افغانستان آماده دریافت پیامک های شما عزیزان هست. از شما دعوت میکنم در بخش بعدی برنامه با ما همراه باشید که درباره تازه های علمی و فناوری دنیاست. برندگان نوبل فیزیک 2022 مشخص شدند. جایزه نوبل فیزیک 2022 به آلن اسپک، جان اف کلاسر و آنتوان زیلینگر برای انجام آزمایش‌ها با فوتون‌های در هم تنیده، اثبات نقض نابرابری‌های بل و علم اطلاعات کوانتومی پیشگامانه اعطا شد. نتایج آنها راه را برای فناوری جدید مبتنی بر اطلاعات کوانتومی هموار کرده است. آلن اسپک، جان کلازر و آنتون زیلینگر با استفاده از آزمایش‌های پیشگامانه پتانسیل بررسی و کنترل ذراتی را که در حالت‌های در هم تنیده هستند نشان دادند. اتفاقی که برای یک ذره در یک جفت در هم تنیده رخ می‌دهد تعیین می‌کند که چه اتفاقی برای دیگری بیفتد، حتی اگر آنها از هم خیلی دورتر از آن باشند که روی یکدیگر مستقیماً تأثیر بگذارند. موضوع در هم تنیدگی کوانتومی می‌تواند برای توسعه ارتباطات رمزگذاری شده ایمن نیز استفاده شود. توسعه ابزارهای آزمایشی برندگان فیزیک 2022 پایه و اساس عصر جدیدی از فناوری کوانتومی را پایه‌گذاری کرده است. توانایی دستگاری و مدیریت حالت‌های کوانتومی و تمام لایه‌های ویژگی‌های آنها به ما امکان دسترسی به ابزارهایی با پتانسیل غیر منتظره را می‌دهد. ساعت جدید شرکت اومگا نخستین ساعت مچی است که زمان را هم روی زمین و هم در مریخ نشان می‌دهد. در حالی که هنوز هیچ فضانوردی پا به کره مریخ نگذاشته است، اما این موضوع مانع از اقدام شرکت اومگا برای توسعه ساعتی با همکاری آژانس فضایی اروپا نشده است. این ساعت مچی آنالوگ دیجیتال می‌تواند زمان را در زمین و مریخ نشان دهد. هنگامی که اولین کاوشگران قدم به مریخ بگذارند با این واقعیت مواجه خواهند شد که روز مریخی که سول نامیده می شود با زمین کاملا یکسان نیست. دانشمندان و مهندسان فضایی برای نظارت بر فرودگرها و مریخ نوردهای روباتیک در مریخ از ساعت مریخی پیروی می کنند. بنابراین یک ساعت مریخی می تواند بازار کوچکی را حتی همین الان که هنوز انسان قدم به مریخ نگذاشته است در زمین داشته باشد. گفتنیست که این ساعت مچی خاص $6,400 آمریکا قیمت گذاری شده است. یک سوسک کمیاب پس از بیش از 80 سال که تصور میشد منقرض شده است در استرالیا مجدداً کشف شد. گفتنیست که این سوسک فقط در استرالیا یافت میشود. این سوسک چوبخار در پای یک درخت انجیر هندی در جزیره لورد هاو با اندازه 22x40 میلیمتر دوباره یافت شده است. با طوری که دانشگاه سیدنی میگوید یک دانشجوی زیست شناسی این سوسک بزرگ بدون بال و چوبخار را که تنها در جزیره لورد هاو استرالیا یافت می شود و تصور می شد از دهه 1930 منقرض شده دوباره کشف کرده است. جزیره لورد هاو مکانی بسیار دیدنی است. این جزیره قدیمی تر از جزایر گالاپاگوس است و 1600 گونه از بی‌مهرگان بومی را در خود جای داده است که نیمی از آنها در هیچ کجای دیگری از دنیا یافت نمی شود. سوسکا برای حفظ محیط زیست در جزیره بسیار مهم هستند، زیرا آنها به عنوان بازیافت کنندگان حیاتی مواد مغذی عمل می کنند و تجزیه کننده ها را تسریع می کنند و برای گونه های دیگر غذا فراهم می کنند. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، به پایان برنامه این هفته کاوش رسیدیم. پیروز و تندرست باشید و تا فرصتی دیگر خدا نگهدار.
بر باد انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر،
وطنم دوباره اینک تو و شانه های پامیر،
با رادیو دری.
صاحبخانه هستم؟
مهمان جمعه. میزبان شما خواهیم بود با مهمان جمعه.
صدایت می کنم از دورها تا دور هم باشیم، گل سرخ پر از رؤیا بیا تا دور هم باشیم.
تو میخواهی نمیخواهی که باشی مهمان ما؟ بیا ای افتخار جمع ما تا دور هم باشیم.
خدایا لحظه های ما را پر از حس خوب آرامش کن.
به نام تو و سپاس از تو.
و یک جمعه زیبای دیگر
و این دقایق دوست داشتنی
و شما خوبان، دوستان، همسفران و یاران
و شما شنونده های عزیز و ارجمند برنامه مهمان جمعه،
سلام و خیلی سلام،
درود و خیلی درود.
خوش آمدین به برنامه خودتان.
اینجا مهربانی هست، صفا هست، صمیمیت هست،
بیریایی را هم علاوه کنید.
بی همدلی خو اصلا نمیشه،
همکاری هم تا بتانیم میکنید.
خود دیگه محبت های شما دوستای عزیز شنونده که باشه دیگه چی کم است.
خی همه چیز فراهم است برای یک دور همی و مهمانی خوب.
زیاد پیش آمده باشنی؟ آقای موحد کجاستن؟
بله بله بله. چی چی؟
میگم زیاد پیش آمدنی؟
کوچی
گوش کنه. ای که فرزند ریزیتان، طفل خردتان گفته باشه پدر جان، بیا امروی ما ساتریکو بیا کردن بازی کو.
خب.
شما گفته باشین برو بچه مال ما هیچ آماده نیستم، مانده استم. برو دیگه وقت دیگه.
ولی این گپ برای ما پیش آمده راست میگین. اما زیاد پیش آمده که همسرتان ازتان خواسته که با هم برین خانه بیادرش که خانهش فرزند نو شده. اما شما گفتین میریم به خیر و بان وقت پیدا بکنیم یک وقت دیگه، ولی وقت پیدا نمیکنین.
بله بله، بعضی از ما و شما شاید در برنامه‌ریزی های زندگی ما، در برنامه‌ریزی روزانه ما، فرصتی رو بر خانواده و بر فرزندای ما در نظر نگرفتیم.
گپ و گفت امروز ما هم در همین رابطه است که برای خانواده چقدر وقت میمانیم.
بله، دوست داریم، خوش داریم حضور گرم و صمیمانه شما را هم تا پایان برنامه داشته باشیم. بر ما پیامک ارسال بکنید.
۳۸۲۶ در ایران
و ۰۷۹۴۷۱۷۱۴۴ در افغانستان.
دخترک آمد به اتاق کار پدرش. پدرش اق مصروف کار خود بود که متوجه آمدن دخترش نشد. میخواست چشمای پدر خود بگیره و بگویم من کیستم، اما منصرف شد. پدر یک دفعه سر خود بالا کرد و چشمش به دخترکش خورد و گفت تو کی آمدی؟ بدون ای که منتظر جواب شوه دوباره مصروف نوشتن شد. دخترش گفت پدر جان چی نوشته میکنین؟ گفت نام آدم‌های مهم را که قرار است با اونا ملاقات کنم. دختر گفت پدر جان نام ما هم در لیستتان هست؟
وای چقدر خوبش. داستان بسیاری از پدرها و مادرهاست دوستای عزیز شنونده، ای که نام همسر و فرزندانشان در لیست قرار ندارن. متاسفانه بعضی فرزندا بعضی اولادای خود نمیدانن که نامش چی هست، اصلا توجه نمیکنن. بعضی هم مهم میدانن ولی در برنامه‌ریزی هایشان وقتی بر از اونا هیچ در نظر گرفته نشده. ما هم یک داستانک یادم آمد که برتان ده وقتش البته تعریف خواهد
کرد. ها آلینه،
آلینه یک شما داستان گفتین، ما باز یک داستان
میگم. باشه باشه.
زیبای دوست داشتنی میشه یه بار دل نشکنی، بیایی قدم بزنی، مگه بد بودم برات دیگه سمت من نیا. قدم بزنی اگه بد بودم برات دیگه سمت من نیا.
منتظر هستیم.
منتظر چی؟
به همین زودی یادتان رفت خانم سنیون؟
چطور؟
گفتین یک داستانک یادتان آمده که در وقتش تعریف میکنیم. حالا وقتش هست که همشه
رو یک فاصله موزیک بشنه. درست است، درست. اینا رو تعریف میکنم براتون. رئیس شرکت به سکرتارش گفت که من قرارهای ملاقات ساعت 5 عصر را لغو کن. سکرتار گفت که صاحب فلان مدیر فلان شرکت که خیلی مهم است برای امروز تقاضای ملاقات هم را شما داشتن، اگه این تقاضا را رد کنیم ممکن است که شرکت ما خیلی ضرر کنه، برش زیان میرسه. رئیس میگه که نه برای امروز وقت ندارم. سکرترش میگه که سید دی ساعت خو شما شخص یا اشخاص مهمی را بر قرار ملاقات تعیین نکردین، اینجا در دفترم خود چیزی نوشته نشده. رئیس میگه که در دفتر خودم نوشته کردیم. سکرتر گفت که میشه برام بگین که شخص مهم کی است که شما به خاطر ملاقات با او نه تنها از یک سود کلان تیر میشین بلکه حتی ممکن است ضرر هم بکنین؟ رئیس شرکت میگه که او شخص مهم دخترم است. قرار گذاشتیم ساعت 5 ببرمش به پارک به خاطر ساتری.
خیلی جالب بود، خیلی. انا بخیر، من هم امروز چند قرار ملاقات مهم دارم که زنگ میزنم و نهارشان میکنم.
بله بله،
شما دخترک میرم پارک.
بله، این که آقای موعدی که میرین امرای دخترکتان پارک میبرین و فرشتگه که
بله بله
میبرین امرایش بازی ساتری میکنین، جای تقدیر است. اما من نفهمم که کدام رئیس شرکت، کدام رئیس جمهور ملاقات اونا رو چرا قمیر قلق میکنی؟
یعنی
رو شما
باور نداره خانم سنیان، ما قرار ملاقات مهم نداریم. ما نمیتونیم امرای بزرگا و شرکت دارا ملاقات بکنیم. نه نشد دیگه،
خدا نکنه نبرین لغو کنیم.
قرار رفتن به پارک هم لغو شد.
نه تو کنه اون نه نه خیر خیر باشه.
تشکر از همراهیتان دوستای عزیز که با ما هستین در مهمان جمعه.
بله، وقتی را به قول آقای موحد وقتی را میخواین اختصاص بتن برای شما و میخواین یک داستانک کوتاه، یک محتوای داستان کوتاه را تقدیم حضورتان بکنن.
و چه خوب است که در قالب یک نمایش هستی داستان.
بله.
عجب از ایتو خوب.
بله دکتر صاحب، قصه زندگی ما اینمیست که خدمتتان گفتم، جنگ، غال مقال، دعوا. روز نیست که جنگ نکنیم. دیگه نمیفهم چطور کنیم دکتر صاحب.
ای عصبانیت شما چقدر دوام داره؟
دکتر صاحب، از خانه که میبرایم پشیمان میشم که چرا قار شدم، چرا خود کنترل نکردم.
گفتین که دوسیه ها را میبرین خانه سرش کار میکنین؟
بله دکتر صاحب، خب من کارمند آدم هستم، یکان دفعه اونجا وقت نمیکنم، بعضی کارهای پسمانده را خانه میبرم، دوسیه ها را اونجا تکمیل میکنم.
دیگر یک کار را نکنین.
چی میگین دکتر صاحب؟ نمیشه، من به پیسش نیاز دارم.
مگر امی کار را برای خانواده تان نمیکنین؟
بله بله درست است. چرا؟
حالا به خاطر خانواده تان یک ذره کمتر کار کنین. چی میشه؟
من که گپ شما را نمیفهم دکتر صاحب.
گپ من روشن است. شما خیلی ذهن و فکرتان درگیر کارتان است و خانواده را بالکل فراموش کردین. عصبانیت شما هم به خاطر اینمی فشارهای کاریتان است.
خب
شما به خودتان استراحت نمیتین و از اون طرف هم توقع دارین که زن و فرزندتان از شما چیزی نخواهد. خب این همیشه شما شاید حتی بعضی وقتا اوق وقت نکنین که از درس و مکتب اولادایتان سوال کنین. شاید حتی گاهی اولادایتان خوب نبینین. شما برای آسایش اونا کار میکنین.
درسته؟ بله چرا؟
اما از اون طرف بام افتادین، آسایش از خانوادتان گرفتین.
دکتر صاحب چی میگین شما؟ حالا یک چیز قرضارم شدم. بله خب میگین من چی کنم دکتر صاحب؟ چی کار کنم؟
اینال شد. اولی که یک مدت مرخصی بگیری، به خودت استراحت بدی، دیگه که کار به خانه نبر.
خب
مگرم وقتایی که بسیار ناچار هستی و هم یگان دفعه یک زمانی را برای خانوادت اختصاص بدی.
چی بگویم دکتر صاحب؟ گپایتان درست است، کاملا قبول دارم. بچه‌شم.
بازم دفعه دیگه که آمدی باز
بچه‌شم میایم خدمت.
چه خوب شد آمدیم پدر جان. بازم میاییم پار؟
بله بله، چرا که نه.
پدر جان،
جان
میشه که بر ما آیس کریم بخریم؟
بر تو آیس کریم میخرم.
میشه رستورانم بریم نان بخوریم؟
اونجا میریم بچه‌شم.
اگه اگه پدر جانت از دست از این دوسیا خلاصی پیدا کنه.
همینجا مرا نمیمانی ها؟
من تو رو نمیمانم؟ نه بگو من تو رو نمیمانم؟ حال خوب شد که توی یک دفعه گرفتی و ما رو پارک آوردی.
بازم که شروع کردی. اصلا دیگه هم نمیخوایم که ما رو پارک بیاری.
بازم میخوایم زنگ کنم.
نه بچیم یک پلان بود که ببینیم باز شما چی میگن. حالا برین هر دویتان بازی تانه کنن. مزاق کردیم. برو آفرین. برو آفرین شاباز. چی فرصت هایی را از دست دادم و زندگی نکردم.
بگی یام یک گلاس چای گرم و تازه. بگی اصلا به گذشته هم فکر نکن دیگه.
بچشم راست میگی، با گذشته ها فکر نمیکن. امروز یک شروع تازه است، یک زندگی تازه.
امروز خراب نکن.
زندگی با شتاب میگذرد. در این گذر سری با آسانی میشد دیگران و حتی عزیزان خود را نادیده گرفت. دوستی میگفت ما روزانه صحبتهایم با فرزند نوجوانم به 10 جمله به زور میرسد.
ما کسی را میشناسم که بسیار خونگرم است و رفتارش با همگی هم خوب است. این فرد میگه که من نمیفهم که چرا بعضی از ما با همگی رفتار ما خوب است، برشان وقت داریم ولی بر خانواده ما وقت نداریم.
ما خیلی وقتا عزیزای ما را فراموش میکنیم. فضای مجازی و شبکه های مجازی هم که بیشتر از همه ما را درگیر خود ساخته. همو وقتی را هم که در خانه با خانواده هستیم با گشت و گذار در فضای مجازی تیر میکنیم.
اما نه از دسته فضای مجازی. اگر بی فکر و بی برنامه ازش استفاده شود، بعضی شاید فکر کنن که همی که از لحاظ اقتصادی تامین شود خانواده دیگه کافی است. آیا به نظر شما کافی هست؟
بعضی هم در شرایط اقتصادی حالا اقم مصروف هستند که وقت نمی کنند با خانواده باشند. با شما هستیم از برنامه مهمان جمعه
و در این لحظه میخوایم شما رو مهمان بکنیم با شنیدن
یک آهنگ.
بشنویم.
بی تو به هم نفسم، بی تو من باده هوا، بی تو من هیچ کسم، بی تو من هیچ کسم. با تو من شاخه گل، بی تو من خار و خسار. به تو بیداد رسم، به تو بیداد رسم. توی الگوی وفا، بی تو اندر قفسم، بی تو اندر قفسم، بی تو جانا بی کسم، بی تو بی هم نفسم، بی تو من باده هوا، بی تو من هیچ کسم، بی تو من هیچ کسم.
ما چه بخواهیم و چه نخواهیم زمان با شتاب میگذره. یک وقتی متوجه میشی که یک هفته تیر شد، یک دفعه چشم باز میکنی که یک سال تیر شد، تا به خود میایی میبینی سالها تیر شده و ما حتی یک دل سیر با اولادای ما سپری نکردیم.
بله متاسفانه همه ما میدانیم که زمان بر ما و به خاطر ما متوقف نمیشه. خیلی وقتا به قول شاعر معاصر قیصر امینپور، ناگهان چه زود دیر میشه.
درست است، بعضی وقت نداریم، مشغله های روزانه ما زیاد است. وقتی هم که خانه میاییم اوقا ناوقت است که اولادای ما خواب رفتن.
بله، اما میگن که مهمتر و دلسوزتر از اعضای خانواده هم بر ما کسی نیست. اما چرا ما کمترین وقت خود بر مهمترین اشخاص زندگی ما میمانیم؟
با شما دوستای عزیز هستیم از برنامه مهمان جمعه. تشکر که ما را همراهی میکنیم.
بله، در این قسمت از برنامه در خدمت سرکار خانم دکتر آسمی هستیم که در رابطه با موضوع برنامه بر ما و شما صحبت هایی دارن.
بله،
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان خوبم سلام عرض میکنم، امیدوارم ایام زندگیتون گرم و با صفا باشه. از خودمون سوال کنیم که ما داریم واقعا چقدر برای خانوادمون وقت میذاریم؟ اصلا چقدر باید وقت بذاریم؟ برای خودمون چقدر؟ این سوالیه که اگه به موقع بهش پاسخ مناسب ندید بعدن پشیمون میشید. آیا مشغله کاری زیاد و یه دلیل و بهانه کردید برای وقت نذاشتن برای خانوادتون؟ آیا همین که همسرتون رو در رفاه قرار دادید یا بچهتون رو در بهترین مدرسه ثبت نام میکنید، این واقعا یه توجیه مناسبیه برای اینکه دیگه وقت بیشتری برای خانواده نمیذارید؟ اصلا بودن شما با خانوادتون چه آثاری داره؟ و اگه وقت نذارید چه مشکلاتی پیش میاد؟ اولین چیزی که به عنوان یه پیامد ناپسند از وقت نگذاشتن با خانواده براتون پیش میاد این موضوعه. اگه شما وقت نذارید دیگران براشون وقت میذارن. مثلا آقای محترم یا خانم خونه، اگر شما وقت کافی برای با همسرت بودن نذاری، مهرورزی نکنی، توجه بهش نکنی، بالاخره این نیاز یه جایی باید ارضا بشه. خب دیگران نقش تو رو به عهده میگیرن. ممکنه با استفاده از وسایلی که امروز در دسترس همه هست، گوشی‌های موبایل، اینترنت، داخل خونه، بیرون خونه، ممکنه افراد دیگه‌ای پیمانه عاطفه اون رو پر کنن. پس اولین پیامد وقت نذاشتن اینه که ما عرصه رو باز میکنیم برای اینکه دیگران بیان این نیاز رو اجرا کنن. مثلا اگر شما برای فرزندتون وقت نمیذارید، بهش محبت نمیکنید، او رابطهش فقط با همسالان و همکلاسیانش قوی تر میشه و اونها محرم اسرارش میشن. رازهایی رو که باید تو خونه مطرح کنه فقط با دوستانش مطرح میکنه. رازهایی رو که نباید از خونه بیرون ببره بیرون میبره، چون شما نیاز اون رو ارضا نکردید. اما ممکنه گاهی اوقات با خودتون فکر کنید که چقدرش برای خودمه. من از شما یک سوال میکنم، وقتی شما ازدواج کردید متعهد شدید، وقتی فرد متأهل میشه در واقع متعهد میشه. الان مگر شما جدا هستید از خانوادتون؟ شما نقش جدایی ندارید، شما تو خانواده نقش پیدا کردید، بعد از ازدواج نقش همسری پیدا کردید، بعد از تولد فرزندتون نقش والد بهتون دادن. پس اون زمانی که شما در واقع دارید وقت صرف خانواده میکنید، اون وقت برای خودتون هم داره صرف میشه. نگاهتون اینجوری نباشه که چرا من باید به اعضای خانواده سرویس بدم، چرا من باید مرتب به فکر اونا باشم، چون خودتون هم از این صفا، از این وفا و از این فضا لذت میبرید، خودتون هم عضو خانواده هستید. پس وقت بذارید برای با هم بودن، مشورت کردن، تفریح کردن و بسیاری از چیزهایی که باید در مشارکت هم انجام بشه، مثل همکاری کردن، عبادت دست جمعی با هم. با هم مسجد رفتید؟ پس وقت گذاشتن برای خانواده در واقع وقت گذاشتن برای خودتون هم هست. اما بله، یه جاهایی ممکنه شما به یه خلوتی احتیاج دارید. شما زمانی که برای اعضای خانواده وقت کافی میذارید، اونها خلوت شما را هم به رسمیت میشناسن و لذت میبرن. زندگیتون پر از لذت و مهرورزی و شکوه و سازگاری. روزتون خوش، خدا نگهدار.
اولی که آدمی را که گرفتار نباشه پیدا کنین، دیگه ای که هر قدر هم مصروف باشین عذرتان پذیرفته نمیشه.
بله، هر روز خداوند مهربان بر ما و شما 24 ساعت فرصت هدیه کرده. مدیریت 24 ساعت به دست ما و شماست.
بعضی زمانی که مرخصی میگیرن تازه به یاد کارهای عقب افتادهشان میفتن، یا کتابی را که قرار بوده بخوانند و نخواندن شروع میکنن به مطالعه که در این فرصت او کتاب تمام بکنه، یا اصلا به تنهایی از خانه میبراین و میرن به رفیق و دوستشان سر میزنن.
در کتاب 100 قانون طلایی زندگی آقای موحد نوشته شده که
خب،
شما یک وقتهایی را باید کاملا در اختیار خانواده باشید، زیرا وقتی میگویید من برای شما وقت صرف میکنم، اما اگر فکرتان به جای دیگه باشه یا مصروف به یک کار دیگه شوین و اونا بفهمن که توجه شما جای دیگری هست، به لحاظ عاطفی سرخورده میشن.
بله بله، برای جواب دادن ایمیلتان دیر نمیشه دوست عزیز، یا اگر در یک گروه مجازی دقایق فعالیت نکنین اتفاق خاصی نمیفته، اما اگر کمبود عاطفی افراد خانواده برطرف نشه، اونا ممکن است آینده ناخوشایند داشته باشند.
که تا این لحظه همراهی میکنین، وقت گذاشتین، ما هم بر شما وقت میمانیم. خوشحال میشیم که این وقت ها، این همدلی ها و با همی ها در کنار شما سپری میشه. اما در این با همی یک چیز دیگه، یک بخشی که خیلی دوستای عزیز شنونده ما خوش دارن و آقای موحد میخواد
بله بله، تا این بخش به برنامه تبدیل نشده، بگیم که در این بخش خانم فرشته خالقی ما و شما رو همراهی میکنه.
بله بشنوید.
سلام، فرشته خالقی هستم. امروز آمدیم تا یک غذای خوشمزه را با هم درست کنیم. نام این غذا بورانی بادنجان. مواد لازم: بادنجان سیاه 1.5 کیلو، بادنجان رومی 1 کیلو، چکه 0.5 کیلو، سیر 5 حبه تکانده شده، نمک، روغن سرخ کردنی و آب به مقدار لازم. طرز تهیه: بادنجان سیاه را پوست میکنیم و به تکه های دلخواه برش میزنیم و با مقدار نمک آغشته میکنیم و چند دقیقه بعد میشوییم و میمانیم که آبش کاملا خشک شود و بعدن مایی تابه را روی حرارت قرار میدیم و روغن سرخ کردنی را داخلش میریزیم تا روغن ما کمی داغ شود. روغن که داغ شد، بادنجان سرخ میکنیم. یک طرف بادنجان که سرخ شد، طرف دیگه‌ش سرخ میکنیم. به همین ترتیب همه بادنجان‌ها را سرخ میکنیم. بادنجان سرخ شده را داخل یک دیگ دیگه میچینیم و لابلایش بادنجان رومی را حلقه میکنیم و میچینیم. بعد در آخر مقدار بسیار کم آب داغ میریزیم و سر دیگه میپوشانیم. حرارت ملایم میکنیم تا بورانی بادنجان ما دم بکشه. حالا چکه را با مقدار آب مخلوط میکنیم تا رقیق شود. سیر تکانده شده داریم که داخل چکه اضافه میکنیم و خوب مخلوط میکنیم. صبر میکنیم زمانی که بادنجان ما کاملا پخته شد و سر روغن آمد، داخل ظرف مناسبی که دلخواه خود ما باشه میریزیم و با چکه سیردار تزیینش میکنیم. امیدوارستم که از آموزش امروز خوشتان آمده باشه. شما هم درست کنین، دور هم بشینین و نوش جان کنین. تا هفته دیگر و آموزش دیگر، خدا نگهدار.
بعضی وقتی با خانواده هستیم شروع میکنیم به نصیحت و سفره کلان از پند و اندرز هموار میکنیم.
بله، که قصه خیلی از جوان ها و نوجوان هاست. نوجوانی میگفت که من خوش دارم پدرم با من فوتبال بازی کنه، با من پارک بره، با هم گپ بزنه مثل یک رفیق، یک دوست. اما پدرم تا در خانه است مرا صدا میکنه که برو کتابت بیار که من ازت مثلا فلان درس پرسان بکنم. بابا، معلمای ما به اندازه کافی از ما درس پرسان میکنن. من نمیگم که متوجه درسایم نباشه، باشه، اما پدرم خیلی دیگه زیاده روی میکنه. اصلا توجه نداره که بابا من آدم هستم، نیاز به روحیه دارم، نیاز به انگیزه دارم.
این واقعیت بسیاری از خانواده هاست. وقتی با خانواده در نقش بالاتر ظاهر میشی، نمیتونی با اونا ارتباط برقرار کنی. با پند و اندرز و یا پرسیدن درس هم اونا را از خودت فراری میتی.
بله، کاملا درست است آقای موحد. و اینم بگویم که ظاهر شدن در قامت یک دوست و سپری کردن اوقات خود با اعضای خانواده، این خودش میتونه که یک ارتباط بسیار قوی بین شما و عزیزانتان ایجاد بکنه.
بله.
بعد از اوست که یک تبادل عاطفی بینتان برقرار میشه که بسیاری از فشارها و استرس‌های روحی را در خانواده از بین میبره.
بله. بهشت یعنی داشتن یک خانواده شاد و خوشبخت.
وقتی بر خانواده وقت میمانی، در واقع سرمایه های عاطفی تا پس انداز میکنی.
وقت گذاشتن برای خانواده متقابل است. همان گونه که شما برای فرزند وقت میمانید، او هم یک روزی برای شما وقت خواهد گذاشت.
با وقت ندارم و باشه برای یک وقت دیگه، طلایی ترین فرصت های با همی را از دست میتیم.
بزرگی میگه شادترین لحظه های زندگیم اندک زمانی بود که در خانه و در آغوش خانواده ام سپری کردم.
خب شنوندگان عزیز ارجمند، برنامه امروز را شنیدین. از شما اولا تشکر میکنیم که مثل همیشه با ما یار و همراه هستید و برنامه را میشنوید، و اگر نظر، پیشنهاد، انتقادی هم دارین حتما بر ما ارسال خواد کردین. خب وقت خداحافظی است دیگر.
بله دوستای عزیز، دل ما نمیشه از حضورتان مرخص شویم، اما چی کنیم که زمان به پایان رسیده. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
ساعت 8:30 به وقت ایران و 7:30 دقیقه بعد از ظهر به وقت افغانستان. اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوباره حضور شما عزیزان شنونده. با آخرین بخش نشرات خبری امروز رادیو دری هم خوش آمدید. من محمد باقر حسینی همراه شما هستم. نظامیان اشغالگر آمریکایی در مدت 20 سال اشغالگری در افغانستان حداقل 71,000 غیر نظامی افغان را کشتند. حکومت موقت طالبان امروز در بیانیه اعلام کرد که آمریکا 21 سال قبل در چنین روزی، یعنی 7 اکتبر، بدون مجوز و دلیل منطقی به افغانستان حمله کرد که نتیجه آن کشته شدن بیش از 71,000 غیر نظامی افغان بود. بر اساس این گزارش، در این دو دهه بیش از 78,000 نفر از نیروهای ارتش و پلیس افغانستان است کشته شدند. حکومت طالبان در بیانیه‌ای به مناسبت سالروز تجاوز آمریکا به افغانستان افزود که حملات آمریکا و جنگ در افغانستان باعث آوارگی میلیون‌ها نفر از مردم این کشور هم شده است. حکومت طالبان در بیانیه خود با اشاره به اینکه هماکنون افغانستان از حضور نیروهای اشغالگر پاکسازی شده است و مردم افغانستان آزادانه زندگی می کنند، تأکید کرد که طالبان بار دیگر اطمینان می دهد که افغانستان برای هیچ کشوری تهدید نیست و اجازه داده نمی شود از خاک این کشور ضد کشور دیگری استفاده شود و در مقابل از سایر کشورها نیز می خواهد موضع خصمانه در برابر افغانستان نداشته باشند و در برابر امنیت، ثبات و پیشرفت اقتصادی ما موانع ایجاد نکنند. حکومت موقت طالبان در صدد دریافت کمک مالی و تجاری از سازمان همکاری اسلامی است. حکومت موقت طالبان امروز اعلام کرد که پیشنهادهای اقتصادی و تجاری را تا پایان ماه اکتبر سال جاری به سازمان همکاری اسلامی و کمیته همکاری اقتصادی و تجاری این سازمان کمسک ارسال خواهد کرد. دولت موقت طالبان امیدوار است تا با پیشنهادهای اقتصادی نظر کمیته دائمی اقتصادی و تجاری سازمان همکاری اسلامی را برای کمک به افغانستان جلب کند. قرار است نشست کمیته دائمی اقتصادی و تجاری سازمان همکاری اسلامی تا یک ماه دیگر به مدت 3 روز در ترکیه برگزار شود. کمیته دائمی همکاری اقتصادی و تجاری سازمان همکاری اسلامی به عنوان یکی از کمیته های تخصصی سازمان همکاری اسلامی از جمله مهمترین نهادها در جهان اسلام است که به منظور تحکیم همکاری های اقتصادی و تجاری فیما بین کشورهای عضو فعالیت می نماید. اداره هماهنگی کمک های بشردوستانه سازمان ملل اعلام کرد که خانه هزاران نفر به دنبال سیل و زلزله در افغانستان تخریب شده و این افراد تا کنون در زیر خیمه زندگی می کنند. سازمان ملل در این باره در توییت نوشت خانه هزاران نفر به دنبال سیل و زلزله در افغانستان تخریب شده و در حال حاضر این افراد برای تعمیر منزل مسکونی خود نیاز به کمک دارند. اخیراً بلومبرگ به نقل از یک مقام طالبان گفته است که 1570 نفر طی 2 ماه گذشته بر اثر وقوع حوادث طبیعی از جمله سیل و زلزله کشته و بیش از 6000 نفر نیز مصدوم شدند. این مقام ارشد طالبان همچنین درباره تلفات مالی حوادث طبیعی نیز گفته است که سیل و زلزله 2 میلیارد دلار به زیرساخت و اموال مردم آسیب وارد کرده است. بلومبرگ گزارش داده است که افغانستان با مواجه است و نیمی از جمعیت این کشور با کمبود غذا مواجه بوده و به دنبال قطع کمک‌های خارجی تولید ناخالص ملی در این کشور 40% کاهش یافته است. مرکز آموزشی راه دانشگاه در غرب کابل به علت تهدیدات امنیتی تعطیل شد. محمد یوسف دهزاد مسئول مرکز آموزشی راه دانشگاه در غرب کابل امروز با اشاره به بسته شدن این مرکز آموزشی به دلیل تهدیدات امنیتی گفت که در جریان 5 سال کار این مرکز بارها به آموزشگاه‌های غرب کابل حمله شده است. دهزاد حملات مرگبار به مراکز آموزشی موعود، کوثر دانش، مکتب سید الشهدا و کاج را یادآوری کرد و افسود که در جریان این حملات صدها دانش آموز کشته و زخمی شدند. با وجود ادعای طالبان درباره کنترل اوضاع امنیتی، همچنان حملات و انفجارهای تروریستی در مناطق مختلف افغانستان تکرار می شود. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران قطعنامه مداخله جویانه پارلمان اروپا را مردود و بی‌ارزش خواند و تأکید کرد پاسخ متقابل و متناسب می دهیم. پارلمان اروپا با انتشار قطعنامه مداخله جویانه خواستار بررسی موضوع فوت مرحومه مهسا امینی شد. این قطعنامه در شرایطی منتشر می شود که رسانه های وابسته به آمریکا و دولت های اروپایی در روزهای اخیر گزارش های غیر واقعی در مورد اختشاشات اخیر در ایران منتشر کردند. به بهانه فوت مهسا امینی در روزهای اخیر عناصر اختشاشگر با تحریک رسانه های معاند و ضد انقلاب در برخی شهرهای ایران با حضور در سرک ها به تخریب اموال عمومی اقدام کردند. ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران امروز در واکنش به قطعنامه مداخله جویانه پارلمان اروپا گفت که این قطعنامه متضمن پیشداوری های یک جانبه و بیپایه در قبال جمهوری اسلامی ایران است و از اساس مردود و فاقد ارزش است. کنانی افسود که این قطعنامه با وجود ادعاهای مطرح شده در آن در حال مقابله ضروری با اقدامات خشونتبار سازماندهی شده و تعرض به اموال عمومی و جان و مال مردم را تحت عناوین ساختگی ناعادلانه به باد انتقاد می‌گیرد که طراحان و تحریک کنندگان اختشاشات عمدتاً از منشأ اروپا اقدام خصمانه خود علیه جمهوری اسلامی ایران را سازماندهی می‌کنند. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران همچنین گفت که پارلمان اروپا با صدور این قطعنامه نشان داد که به رفتار گزینشی خود در قبال ملت بزرگ ایران ادامه می‌دهد، زیرا یک بار هم دیدن نشده که این پارلمان با وجود ادعاهای پرتمطراق قطعنامه حقوق بشری در مخالفت با تحریم‌های ضد بشری حد اکثری علیه مردم ایران صادر کند. کنانی افزود که موضوع درگذشت خانم مهسا امینی که بر اساس الزامات قانونی داخلی و نظر مقامات عالی کشور و نه خوش آمد سایرین تحقیقات در مورد آن در جریان است، بنابر شناختی که از پارلمان اروپا داریم، تنها بهانه برای ادامه معاندت عناصر تندرو این پارلمان با جمهوری اسلامی ایران است. سخنگوی وزارت خارجه تاکید کرد جمهوری اسلامی ایران بر اساس احترام و منافع متقابل آماده تعامل دوسویه با تمامی طرف هاست، اما در برابر هر گونه تلاش برای اعمال فشار یا توسل به اقدامات محدود کننده علیه مردم ایران قاطعانه ایستادگی کرده و بدان پاسخ متقابل و متناسب خواهد داد. خطیب نماز جمعه تهران تاکید کرد که دنیای سلطه دنیای استکبار امریکا و صهیونیست و جبهه تکفیر جنگ آشتی ناپذیر با حق و عدالت دارند. آیت الله کاظم صدیقی خطیب نماز جمعه این هفته تهران گفت مسئله اصلی این است که دنیای سلطه دنیای استکبار امریکا و صهیونیست و جبهه تکفیر جنگ آشتی ناپذیر با حق عدالت و دین خداوند دارند و از روزی که در این سرزمین بیرق دین بالا رفته است دنیای سلطه ناسازگاری و توطئه و خیانت و جنایت را در سرلوحه کار خود قرار داده و در این 43 سال روزی نبوده و فرصتی نبوده که دشمن از دشمنی خود کم بگذارد. خطیب نماز جمعه تهران افسود که مردم توانستند توطئه ها را یکی بعد از دیگری خونسا کنند و عناصر آن را از صحنه خارج کردند و انقلاب صیانت شد. خطیب نماز جمعه تهران خاطر نشان کرد همان گونه که رهبر معظم انقلاب اسلامی مطرح فرمودند در این حوادث یک سری مسائل فرعی و بهانه ها و یک سری مسائل اصلی و اساسی وجود دارد که باید به آن توجه دقیق شود. شنونده های عزیز و ارجمند، به پایان این بخش خبری می رسیم. سپاس فراوان از توجه و همراهیتان. وقت شما بخیر. خدا نگهدار.
خب شنونده های عزیز، آخرین بخش از خبرهای امروز را هم شنیدیم. تشکر میکنیم از همراهیتان. در این لحظه به اتفاق میشنویم برنامه رازهای زندگی را. با پخش این برنامه از حضور شما عزیزان هم مرخص شده، همگی تان به الله پاک میسپاریم. رازهای زندگی.
زندگی مثل افسانه هاست، گوشه هایش پر از رازهاست، رازهایش پر از سازهاست، گوشه هایش پر از
به نام خداوند جان آفرین. و سلام به شما شنوندگان نازنین، از برنامه رازهای زندگی با شما هستم من وحیده حسینیان و همراهی شما رو می‌خوایم. دوستان، سبک زندگی هر کس متأثر از اهداف یا هدف غایی اوست. هدف غایی و نهایی هر کس به صورت طبیعی آداب متناسب با خود را بر فرد الزام می‌کند، یعنی الزامات رفتاری و انضباط خاصی را پدید می‌آورند. مثلا کسی که می‌خواهد در یک رقابت سنگین علمی مانند آزمون ورود به دانشگاه شرکت کند، اگر در این هدف جدی باشد، آرایش فعالیت‌های خودش را به تناسب آن تغییر می‌دهد و برای اینکه فکرش پراکنده نباشه، دغدغه‌های مزاحم را دور می‌کنه. مثلا از خواندن روزنامه و یا رمان برای مدتی پرهیز می‌کنه، برنامه‌های غذایی خودش را کنترل می‌کنه، محیط آرامی را برای مطالعه انتخاب می‌کنه، روابط اجتماعی خودش را محدود می‌سازه، مهمانی نمی‌ره و یا با تلفن همراه خودش در ساعات مطالعه زیاد کار نمیکنه و او را خاموش میکنه. حال شما یک کسی را فرض کنید، فکر کنید که هدفش در زندگی به دست آوردن لذت بیشتر هست. اگر وی در رسیدن به این هدف جدی باشه، آداب و انضباط خاص خود را پدید میاره. مثلا چون این شخصی روی موضوعات خاص فکر میکنه، از مشکلات مردم خبر نمیگیره، ابزارهای سرگرمی و لذت‌جویی بر خودش را فراهم میکنه و روابط جدیدی را با افراد خاص برقرار میکنه. حال این سوال مطرح میشه که سبک زندگی تحت چه عواملی قرار داره، چگونه شکل میگیره و چه دستهای هدایتگر پنهان او را مدیریت میکنه. خب دوستان عزیز، در همین ابتدای برنامه میریم صحبت‌های کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام دکتر رفیعی را با هم میشنویم و بعد از آن همچنان در خدمتتان خواهیم بود.
اینی که مقام معظم رهبری فرمود سبک زندگی اسلامی، نه اینکه مثلا شما کاسه گلی استفاده کنی، گلیم استفاده کنی، جهازت مثل حضرت زهرا 17 تا تیکه باشه، نه اینا رو کسی نگفته، عقلم قبول نمیکنه. امروز دیگه کاسه ها گلی نیست، فرشا گلیم نیست. امروز کسی نمیگه سبک زندگی ائمه یعنی اسب سوار شیم، چطور سوار شیم، نه ماشین سوار شیم. اما سبک زندگی ائمه یه اصولی داشته که این اصول با ماشین جور در میاد، با اسب جور در میاد، با مبل جور در میاد، با گلم جور در میاد. مثلا اصل صمیمیت، اصل صداقت، اصل محبت، این چه کار به ماشین و اسب داره؟ آدم هم دیگر رو دوست داشته باشه چه کار به خونه سنگی و گلی داره؟ این اصوله. بعضی هم میگن ها میخواید برگردید به 14 قرن پیش، نه، ما میخواییم برگردیم به اصول، به مبانی، به اخلاق دین.
رازهای زندگی.
زندگی
زندگی شور و غوغای زندگی
راه و رسم بهتر زیستن هر روز از رادیو دری.
یک مسئله، مسئله احترام ظاهری و پاس داشتن از حرمت قرآن است، به معنای الفاظ قرآن، اصوات قرآنی. این در جای خود چیز محترم و مهمی است. یک مسئله بالاتر تخلق و اخلاق قرآنی، سبک زندگی را منطبق با قرآن قرار دادن.
سبک زندگی را منطبق با قرآن.
منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهایتان هستیم از طریق این دو شماره تلفن 0794-71-71-44 در افغانستان و 3826 در ایران.
زندگی بابت و خوبش، بابت و خوبش شکل یک بازیه، اما نباید غافل از این شد چی به جا میمونه از ما. بازیه زندگی رسمش، گاهی بودا گاهی باخته، کسی اسمش روزبوناست که یه ساخته.
دوستای عزیز، سبک زندگی بر افراد شخصیت می سازه، یعنی فرد هویت خودش را با نوع ارتباطات، نوع شغل، سبد مصرفی و سایر ظواهر انتخابی خودش معرفی می کنه. از سوی دیگر هر کس بر اساس سبک زندگی، یعنی چیزی که می خوره، می پوشه، جایی که زندگی می کنه، موتور و ماشینی که استفاده می کنه و سوار می شه و یا با کسانی که ارتباط داره و امثال اینا، آرام آرام به رفتارهای عادت میکنه و از درون شکل میگیره. این موضوع سبب بشه که نظام ارزشی خاصی هم براش درونی شوه. تجزیه و تحلیل ما هم از شخصیت و هویت دیگران تا اندازه‌ای به همین ظواهر وابسته است. برای قضاوت درباره یک فرد معمولاً اگر پاسخ این سوال‌ها را ندانیم، برداشتی نسبتاً مطمئن از شخصیت او خواهیم داشت. اینکه مثلاً چی کار است، چقدر درآمد و معاش دارد، موتر و ماشین و وسایل زندگیش چطور است، در کدام محل زندگی می‌کند و از این قبیل سوالات. به این ترتیب موضع‌گیری ها، رفتار ها و قضاوت های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی دیگران برای ما قابل پیش بینی خواهد شد. در سطح کلان اجتماع، سبک زندگی می تواند نوعی همگرایی پدید آورد. کسانی که سالها مانند هم زیستن یا زندگی کردن، آرام آرام مانند هم فکر می کنند و حساسیت ها و علاقه های مشترک خواهند داشت. این همگرایی دوستان و موضع‌گیری ها و قضاوت های اجتماعی، فرهنگی و اخلاقی یکسان خواهد رسید و یک قطب هم نوا یا قدرت اجتماعی پنهان را تشکیل خواهند داد. خب شنوندگان ارجمند، تشکر میکنیم از اینکه امروز هم ما را همراهی کردید. تا برنامه بعد، بدرود.